سخنرانی محمد جعفر مصفا، شهریور 86، فرهنگسرای شهروند، شاهین شهر اصفهان. جلسه اول، قسمت اول.
سلام بر شما مردم خوب اصفهان، با شما احساس هم شهریوری و یکی بدلیل این که شهرم خیلی از شما دور نیست، یکی بدلیل این که در گذشته زیاد میامدن اصفهان. من اهل خمینم، اگر از این پشتار ببینید یه مثلا بری 300 متری بریم جلوتر میسیم به خونه، به شهر ما، به شهر شما خیلی نزدیکه. برها خیلی خوشحالم که بعد از چند سال میدن به چه مناسبت پیش نایمد که من توی 10-15 سال گذاشته بیام اصفهان. سالا زیاد میامدن این رسم نجف آبا صحبت میکردم، حالا آمدن اینجا صحبت کنم. با حرفایی که دوست موزدم به نظرم مطلب دیگه برای گفتن باقی نمونده باشه، اما خب ما یه چیزایی میگیم، مثلا مطلب زیبایی درباره قیاس مثل اینکه گفتم به شعر بود. به نظرم قیاس یک پدیده بسیار مخربه، این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که من امروز از زار رسیدم و خستم، نه زیاد میتونم صحبت کنم و نه خیلی شاید بتونم مرتبط صحبت کنم. اگر مرتبط صحبت نکردن ببخشید، و اگر خسته شدن و باموندن باز هم تحمل کنید تا یه مقدار انرژی بگیرن دوباره صحبت میکنم. من بارها اتفاق افتاده که وسط صحبت خسته میشم و میمونم، دوباره شروع میکنم. موضوع دیگر اینه که من قبلا بیشتر به سوال و جواب میپرداختم، یعنی سعی میکنم که سوالاتی مطرح بشه و سوالات اساسی و عمیق‌تر رو انتخاب کنیم و درباره اون سوالات بحث کنیم. ولی ممکنه بعضی ها کتاب ها رو نخونده باشن، و اگر کتاب ها رو نخونده باشن سوالاتی که مطرح میشه براشون چند مفهومی نخواهد داشت. اینی که من یک مختصری فعلا درباره اصول مسئله انسان صحبت میکنم که تفصیل جامعی یا مختصری از مسئله انسان به دست میدم و بعد سوالات مطرح کنم. یعنی چیز سوالی داره، چه سوالات مطرحه، اصول سوالی وجود داره یا وجود نداره. من فکر میکنم که امروز درباره دو تا سوال یا دو تا مسئله به اختصار صحبت کنیم. یکی این که اولا ما این رو قبول داریم که این یک امر بدیهیه که همه ما اسیر رنج‌هایی هستیم، رنج‌هایی داریم، مسائلی داریم. و سوال اساسی اینه که این رنج‌ها چه ریشه‌ای دارد، از کجا حاصل میشن، منشأشون چیه، علتشون چیه، چرا من انسان اسیر رنجم. حالا من در یک جای این موضوع نوشتم ولی بد نیست که تکرار کنم. در قرآن کریم یک آیه‌ای هست که حالا من آیه‌شو نمیدونم، ولی تفسیرش اینه که میگه انسان هنگام تولد پاک و پاکیزه به دنیا می آید، یعنی مجهز به یک تقوای ذاتی است. انسان هنگام به دنیا آمدن یک فطرت پاک دارد، لیکن بر اثر آلودگی های محیط ممکن است چنان از فطرت خود دور گردد که وجودش به کلی مسخ بشود. من فکر میکنم این مطلب خیلی مهمه و اساسیه و تکلیف مسئله انسان رو روشن میکنه که اولا یک اصولی رو به انسان عرض می کنه. اصل اول این که انسان اگر انسان هنگام تعلق پاک و پاکیزه به دنیا میاد چطور میشه که آلوده میشه؟ چه عواملی در محیط وجود داره؟ یه عوامل آلوده کننده محیط انسان رو مسخ میکنه. این عوامل چه چیزهایی هستن؟ یک سوال که باید مطرح کنیم تا پاسخ این موضوع رو بدیم اینه که اصولا بعد از تولد انسان از چه ممرهایی یا با چه ابزارهای وجودی از عالم برون چیزهایی رو میگیره؟ اگر من آلودگی های از محیط گرفتم با یک ابزاری گرفتم، یکی از ابزار وجودی من در ارتباط با محیط عوامل آلوده کننده رو عکس کرده گرفته، این ابزار چیه؟ این یه عمل خیلی روشنه که انسان هنگام تولد یک مقدار احساسات داره، حواس داره، عواطف داره، یک مقدار قرائز داره، قرائز فیزیکی داره. اینها هنگام تولد با انسان بوده. تنها چیزی که با انسان نبوده اندیشه است. انسان هنگام تولد درسته که مغز رو داره، ولی مغز سفیده، خام، چیزی نداره. چند سال طول میکشه تا رفته رفته این ابزار خام رشد میکنه و اون وقت قدرت دریافت پیدا میکنه. بنابراین هر چیزی که بعد از تولد بر انسان عارض شده و او را آلوده کرده بدون تردید از طریق اندیشه بوده. این کاملا واضحه. مادرم در کودکی من گفته تو آدم حقیقی هستی، باید متشخص بشی، تو آدم بی‌عذری هستی، باید باعث بشی. اینها در وجود من تشکیل پدیده‌ای رو دادن، اعتباری، غیر اصلی، تصنعی، پوچ به نام من، و رنج من ناشی از این القاعات اجتماعی. من از القاعات مادرم طبیعی برای خودم متصرف شدم به نام من، و در حال حاضر همه میدانیم که این من اسباب رنج منه. به عبارت دیگر نفس اندیشه، نوع اندیشه که حالا توضیح میدم، اسباب رنج ما انسان هاست. اندیشه که بهش میگیم اندیشه تعبیری، اندیشه این که این آب این گره نه، اندیشه این که من چگونه خانه بسازم نه، اندیشه این که من چگونه از تهران به اصفهان حرکت کنم نه، این اندیشه که تو حقیری باید متشخص بشی، تو بی‌عرضه‌ای باید باعث بشی، یعنی اندیشه این که براش مابه ازای واقعی وجود نداره. اینها تشکیل مرکزی رو میدن به نام من. این یه موضوع که انسان از طریق اندیشه آلودگی های محیط رو جذب میکنه و میگیره، اندیشه های تعبیری نه اندیشه های واقعی. موضوع دیگر اینه که میدانیم که یکی از نعمت های خوبی که خداوند به موجود آدمی داره خود اندیشه است. همه حیوانات از غریزه بسیار نیرومند استفاده می کنند که راه برنده زندگیشون اون غریزه است، ولی انسان استثناءً برای راه بردن زندگیش به حد اعلا از اندیشه استفاده می کنه. پس اندیشه فی نفسه در وجود انسان یک نقش مفید داره. پس سوال اینه که چه واقعی، چه اتفاقی میفته که این اندیشه مفید، این ابزار مفید که خداوند به این موضوع استثناء داده چنان تحریف میشه چنان از وظیفه و مسئولیت خودش و نقش خودش خارج میشه که اسباب بدبختی و رنج انسان میشه، اسباب تمام حقارت ها، اضطراب ها، پوچی ها و هر رنج روانی نجسمی. اگر من پام درد میکنه این یک درد جسمیه، ولی ما صحبت از رنج روانی میکنیم. حقارت، ترس، اضطراب، بی‌اعتمادی، حسادت و صدها رنج روانی دیگر حاصل اندیشه. پس چه اتفاقی میفته که این پدیده مفید تبدیل به یه پدیده مخرب میشه؟ من در یک کتابی به نام آگاهی این موضوع رو به تفصیل توضیح دارم که چطور میشه که اندیشه از مفید بودن مبدل به یه کیفیت مخرب میشه. مختصری از اون چیزایی که قبلا گفتم لازمه که باز تکرار کنم. انسان ابتدا در ارتباط با تهدیدات و خطرات طبیعی احساس ناتوانی میکرده. انسان میلیون ها یا هزار سال پیش در رابطه با طبیعت یک پدیده ناتوان بوده. از طریق اندیشه سعی میکنه که بر ابزارهای توانایی دست پیدا کنه و دست پیدا کنه. بعد از اینکه به طور نسبی ابزارهای توانایی رو حاصل میکنه، بعد میبینه دشمن دیگری در مقابل خودش داره، اون انسانه. رفت رفت متوجه میشه که این خطر انسان، تهدید انسان به یک شکل نمایشی قابل دفعه. من در رابطه با گرگ نمیتونم نمایش بدم، یا باید ترانایی واقعی داشته باشم یا نداشته باشم. در رابطه با سرما همینطور، ولی در رابطه با شما انسان ها میتوانم مقدار زیادی از خطرتون رو، ما همه برای همدیگه خطرناک، این یک واقعیت. میبینید که اوضاع دنیا چگونه است، همه از هم میپرسید و همه در مقابل همدیگه جبهه میگیرید، حالت دفاعی رو خود میگیرید. یک مقدار از تاکتیک های دفاعی ما نمایشیه، یعنی که من مثلا به وسیله شهرتم نوعی احساس ترانایی میتونم بکنم نسبت به شما. من همون گونه که در رابطه با تهدیدات برونی ناتوانم، در رابطه با شما هم ناتوانم. حالا میخوام ناتوان شما دفع کنم، یا به عبارت دیگر خودم یک وضع توانا به خودم بگیرم، بنابراین از شما برترم، شهرت دارم از شما برترم، قدرت نسخ کردن بهتر از شما دارم، بنابراین از شما برترم. به این طریق یک مقدار علائم دفاعی نمایشی در همه اجتماعات رواج پیدا میکنه، به دلیل نقش دفاعی این علائم و ارزش ها. مثال هایی که تو کتاب ها زدن مفهومه. فرضاً در رابطه ای که من از تیمور لنگ مثلا وحشت دارم، هیچ چاره ندارم جز که کمک کنم به علامت و ارزشی به نام در رحم بودن، جوان مرد بودن، با گذشت بودن، انسان بودن، تا از شر تیمور لنگ در امان باشم. وقتی که همه ثروت های گیر شما آمده و من محروم ماندم، این که من کمک کنم به رواج ظاهرن پدیده ای به نام سخاوتمندی، ولی در حقیقت یک تاکتیک دفاعیه. وقتی که همه ثروت ها رو شما جمع کردید، من چاره ای ندارم جز این که برای دفاع خودم کمک کنم به ارزشی، علامتی به نام سخاوتمند بودن، تا بتونم از شما چیزی بگیرم. به این طریق یک مقدار علائم، رفتارها، ارزشهای پوچ، بی‌اعتبار و تاکتیکی در جوامع رواج پیدا می‌کنه که اینها نقش دفاعی دارن با اومد به این دلیل جامعه اسم اینها رو میداره صفت برای اینکه ماندگار بشن. ابتدا جامعه اسم اینها رو میداره شخصیت، مجموعه یک مقدار علائم و ارزش ها و رفتارهای قابل تجدید در جامعه رونق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه و جامعه باید به هر طریق ممکن اینها رو حفظ کنه. به همون دلیلی که ایجادشون کرده به دلیل نقش دفاعیشون باید اینها رو حفظ کنه. من مثال واقعی که ملموسه و چند بار تکرار کردن اینه، ما در خانواده بسیار فقیری زندگی میکردیم. من میدیدم که مادرم با زنهای مثلا همسایه‌مون بارها برای من این تعریف میکنه که باری کلا به غیرت احمد و تو به بی‌غیرتی غلام حسن برادرش. احمد مادرش رو نگه میداره، غلام حسن نگه میداره. من به این نمیگم یک صفت به این غیرت و با غیرتی، این یک فریده و بر اساس ضروریات، یعنی مادر من که در شرایط فرض زندگی میکنه مجبوره غیرت و با غیرت رو بودبار یک ارزش با قبوحت و ماندنی و رعایت کردنی باید الغا کنه تا بعد از پدرم نگهش داره. حالا نمید که این مثلا آدم مرور اخلاقیه، من میگم به حکم مهر مادرم رو نگه دارم، ولی در حال حاضر من به حکم یک لفظ پوچ و بی اعتماد دارم مادرم نگه میدارم. یعنی انگیزه من از نگهداری مادرم مهر من نیست، حالت عشق نیست، بلکه کلمه با غیرت من رو با میداره که من تا از مادرم نگهداری کنم. سخاوت همین ماهیت رو داره. من ابتدا تمام ثروت‌های جامعه رو جمع می‌کنم، بعد یه مقدارش رو به شما برمی‌گردونم. این سخاوت به معنای واقعی نیست. این یادم دارم من توی یه کتابی نوشتم که مثلا سخاوت توبه ما گداهاست. ما می‌بینیم وقتی که همه ثروت‌ها رو شما جمع کردید و من محروم ماندم، هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه سخاوت رو به عنوان یک توبه گدایی به شما عرضه کنم و بگم یه چیزی هم به من بگم. آدمه ثروت من تمام اعتباریات اجتماعی ابزار فریده که نام صفت گرفته و اینها با حالات فطری فرق می کنن. توجه داشته باشید که انسان معنویت داره، روح داره، جان داره، اخلاق فطری داره، ولی اخلاق فطری با این اخلاق اعتباری که در حقیقت نوعی فریده به کلی متفاوته. پس آن چیزی که انسان را آلوده میکنه، انسانی که فطرتاً پاک به دنیا میاد، این نوع اخلاق هاست که تأثیر میذاره رو اندیشه انسان ها. مادرم اندیشه بیگرزه و باورزه، اندیشه این که تو حقیق باید متشخص باشی، اندیشه این که تو بیغیرتی باید با غیرت باشی رو به ذهن را الغا میکنه. و بعد به همون دلیلی که جامعه اینها رو ادعا کرده و رواج داده، باید با چنگ و دندان در حفظشون بکوشه. اولین طریقی که ادعا میکنه برای حفظ این علائم اینی که میگه اینها خود توه، حسی روانی توه. حالا که چنین نیست، یک مقدار ارزش در فضای موهوم اجتماعی پراکنده است. جامعه بعد برای اینکه بتونه اینها رو حفظ کنه و به عنوان ابزار دفاعی ازشون استفاده کنه، میاد اسم اینها رو میذاره خود. بعد از اینکه اسم اینها رو گذاشت خود، هر فرد وظیفه خودش میدونه که با چنگ و دندان از این ارزش‌های اعتباری دفاع کنه. و این یکی از علل ماندگار شدن این علائم دفاع. و اما نکته دیگر اینه که حتی این موضوع رو بگیم که حالات فطری انسان مثل یک جریان آب روانه، نو به نو میرسه. مولوی میگه اوم همچین جوی نو نو میرسه. این نظر به فطرت آدمی داره. فطرت انسان یک جریان سیلانی و نوشننده و بگیم حرکت طوری داره، یعنی این طور حرکت میکنه. ولی اندیشه به نظر شما حرکتش چگونه است؟ آیا اندیشه حرکتش این گونه یا این گونه؟ حرکت اندیشه عمودیه یا طولی؟ آیا در باره موضوع فکر کرده؟ اندیشه حرکتش عمودیه؟ و مقصدیه؟ من اکثر همین الان میاندیشم، من آدم حقیقی هستم. این یک اندیشه میاد و تمام میشه، یعنی مثل یک خط و یک تشبیه کردن. مثلا مثل یک ماهی از زیر آب میبخده سرش میاره بیرون و میره زیر آب. من یک لحظه میاندیشم آدم حقیقی هستم و تمام میشه، فوری اندیشه دیگر میاد. متصل نیستم مثل حالات فطری انسان. اندیشه ها تک اندیشه هم به عمودی هم. حالا که جامعه باید خود رو بعد از اینکه ابداع کرد دیده هایی در کار کنه که این یک انسان تصور کنه که این یک جریان طولی داره، عمودی نیست. یعنی این که ما یک وضعیت دوگانه با خودمون داریم، در عین اینکه اندیشه واقعا این گونه است که عمودی حرکت میکنه، تصور ما اینه که داره در طول حرکت میکنه، در طول حرکت میکنه. جامعه به عمد این تمهید رو در کار ما میکنه، میگه که تو یک خود داری که حقیره و باید این خود حقیر رو تبدیل به یک خود متشخص کنی. تو یک خود گمنام داری که مطلوب نیست، باید به شهرت برید. تو آدم بی ارزهی هستی که باید با ارزه بشی، تو آدم خصیصی هستی که باید سخاوتمند بشی. این دوگانه ها در عین این که هیچ کدامشون، یعنی در عین این که هردشون فقط یک اندیشه عمودیه و بنابراین اندیشه عمودی حیات نداره. من می اندیشم حقیرم و تمام میشه. ولی جامعه میگه تو حقیقی و باید متشخص بشی. به عبارت دیگه با یک فرید این گونه دوگانه من از سوی حقارت تصور اکنه که میدنم به سوی تشخص، در حالی که چیم چیزی نیست، یک فریده که جامعه در حق من کرده، یعنی یک دوگانگی کاذب به من تحمیل میکنه، میگه تو حقیقی در وضعیت موجوده و باید متشکل بشی. این امر باعث میشه که من فکر کنم از این موضع دارم به موضع دیگر حرکت میکنم که در طوله. خوب به کلمه من ترجمه کنید که من در عین اینکه اندیشم عمودیه فکر میکنم دارم در طول حرکت میکنم، یعنی از موضع حقارت به سوی تشخص دارم حرکت میکنم. این یک نوع سلامه، یک نوع فریب. ها جامعه وقتی که میبینه که اولا کل اون الفاظ و ارزش ها پوچه، مادرم وقتی به من میگه تو بی ارزه‌ای، به صرف گفته و تعبیر مادرم آیا صفتی در من ایجاد شده به نام بی ارزه؟ وقتی مادرم به من میگه تو پسر حقیقی هستی، آیا گفته مادرم که یه عامل برونیه میتونه در من یک صفت درونی ایجاد کرده باشه؟ بلیه که نه. پس این یک بود پوچی. ثانیا چون اون چیزی که مادرم به من القا میکنه مبتنی بر اندیشه و اندیشه حرکت طولی نداره، جامعه میاد من در این فریب فرو میبره که میگه از این موضع، از موضع حقارت حرکت کن به سوی تشخص. تا من تصور کنم که در طول دارم حرکت. ولی اما انسان اونم کوبره که نمیتونه درک کنه که تشخص چیه، کجاست که من باید به دنبالش برم، وجود نداره. حقارت هم وجود نداره. به چه اعتباری مادر به من گفته همینی و باید به سوی تشخص حرکت کنی؟ انسان در آخرین تحریم خوب فرد در آخرین تحریم کاملا درک میکنه که جامعه داره تحت عنوان شخصیت، تحت عنوان این که باید هستی و حقیقت مرایی داشته باشی، تحت عنوان این که باید من و خود داشته باشی، داره آدمو فرید بوده. یه حرکت عمودی رو ظاهرا مبدل به یه حرکت طولی کرده تا من فکر کنم دارم حرکت میکنم، دارم تکامل پیدا میکنم، از بقارت به سوی تشخص حرکت میکنم، حالا که چنین نیست. وقتی که جامعه این رو درک میکنه که من در آخرین تحلیل این رو درک میکنم که دارم خودم رو فرید دیدم، به طریق ایوان جامعه دارم خودم رو فرید دیدم، بعد از اون کار جامعه منحصر میشه به این که چه کار بکنی که من رو در تیرگی و جهل فرو ببره، در نادانی فرو ببره. شما فکر میکنید چرا شناخت خود اینقدر مشکله که هزاران سال طول کشیده به احساس هنوز نتونسته خودش رو بشناسه؟ علتش اینه که از مرحله به بعد تمام تلاش جامعه حول این دور میزنه که با ذهن من فرد، با ذهن من فرد چه کار بکنه که روشناییشو از دست بده. یکی از تاکتیک‌های اساسیش برای این کار اینه که میان ملامت رو تحت عنوان اراده در کار من میکنه. اون چیزی که ما به عنوان اراده تصور میکنیم، خیلی از تجربهش میکنیم، در ما وجود داره، اون چیزی جز ملامت خود نیست. یعنی این که جامعه به من میگه تو حقیری، باید متشخص بشی. نفس این که تو حقیری و باید متشخص بشی یعنی ملامت. اون وقت بیاد یک انرژی فوق العاده نیرومندی رو با ماهیت خشم پشت ذهن من قرار میده، اسم این خشم رو میذاره اراده. یعنی وقتی که جامعه من گفت تو حقیری و باید متشخص بشی، یک انرژی فوق العاده نیرومندی میذاره پشت ذهن من، اسمشو میذاره اراده، که من با زور اراده دارم به سوی تکامل حرکت میکنم، از موضع حمارت به سوی تشخص میرم، حالا که دارم خودم رو فرید میدم، یعنی جامعه داره من رو فرید میده تحت عنوان این که من خواهم تکامل پیدا کنم. تکامل فکری در جد در بود مادیات، جد در بودی که انسان از فار نشینه رسیده به ما، من اونو نمیگم، در بود این که من حقیقم باید متشخص شد به کلی فریده. یک فرید دیگر جامعه اینه که میان مقایسه رو برای انسان تحمیل میکنه. من اصلا نه اندیشه یا ادراک واقعا از حقارت دارم، نه تشخص. حالا جامعه برای که مبادا علائم دفاعی خودش یعنی حقارت و تشخص تعجیل بماله و من درک کنم که اینها چه، میاد مقایسه رو به من تحمیل میکنه. من از طریق مقایسه فقط میگم که چون فلانی مثلا رئیسه پس من حقیرم، حالا که بین ریاست او و یک صفت روانی من چه ارتباطی وجود داره؟ به صفت او که او رئیسه من حقیرم، یعنی من یک صفت روانی دارم؟ نمیدونم روشن هست براتون جامعه چگونه انسان رو پول میکنه در این موضوع توضیح میدیم. وقتی که من به خودم میگم حقیقت، من اجبارا به خودم میگم حقیقت، آیا این حقارت به عنوان یک صفت در خودم حفظ میکنم؟ نه. به این دلیل به خودم میگم حقیقتم که من رئیس نیستم، شما رئیسی. به این دلیل میگم من حقیقتم که خیرتمند نیستم، آقای سلطانی خیرتمنده. به این دلیل میگم که او خانه من رعیتم،
اینها هیچ کدوم دلیل صفت نمیشن حالا که جامعه برای دفاع علاوه به دفاع خودش باید این تمدیدات رو در کار باشه. دیمه دیگر جامعه برای فرید من اینه که برمونی ها رو به حساب صفت میذاره. من دو تا خونه دارم، سه تا خونه دارم، آیا به صفت این که من سه تا خونه دارم از نظر روانی آدم مهمی هم، آدم قابل احترامی هم، آدم قابل توجهی هم؟ خونه که یه عمر برونیه چه ارتباطی به یک صفت درونی داره؟ شغل من همینطور، من رئیس دارم، رئیس بودم چه ارتباط داره به این که من از درون مثلا آرام باشم، از درون شادمان باشم، البته لذتی برم به خاطر اینکه شما رئیس بودید و من رئیس دارم، من این لذت رو میبرم که شما محرومید، من به کار. این ها لذت های سطحیه. پس خلاصه عرایم داریم چه از وقتی که جامعه علائمش رو ابداع میکنه، تمام تلاشش ابداع فرید پشت فریده. اولین فریدش اینه که ارزش ها رو که هیچ ارتباطی به من نداره میداره به حساب من و خود من، میگه اینا خود توه، باید در حفظشون بگوش. آنچنان که انسان مثلا عزیزترین کس خودش دفاع میکنه در حفظش میگوشه، در حالی که ارزش هایی که جامعه ابداع کرده خود من نیست. اینها ابزارهای دفاعی جامعه که زنگ میلیون ها سال برای دفاع خودش ابداع کرده. یکی از طریقهای جامعه برای این که من تیره نگه داره بینمو اینه که ما رو شتاب زده بادیاره. شتاب زده ببینید به چه معنا. فرض کنید که شما به من میگید که احمد بی ارزه شارلاتا، اگر من 5 دقیقه صبر کنم و بعد هر جوابی دلم خواست به شما بدم چه اتفاقی میفته؟ آرمان بزنه میاد؟ نه. چرا من صبر نمی کنم؟ جامعه میگه که باید بلا درنگ از خود دفاع کنی، اگر دفاع نکنم مثل که خود یعنی همون ابزارهای دفاعی جامعه تعدیل شده، ساقط شده. به همین جهتی که من در تمام زمینه ها شتاب زدم و اصولا جامعه منو شتاب زده به این معنا باریاره. ببینید جامعه به من میگه که تو آدم ترسوی هستی و باید شجاع بشی. من کی باید شجاع بشم؟ یه روز، دو روز، سه روز، ده تا در ظرف چه مدت باید شجاع بشم؟ تو یه مهلتی باید به من بدی؟ اگه نباید مهلت بدی، خودت به من گفتی تو آدم حقیقی هستی، باید متشخص بشم. این تشخص رو به من مهلت بده که من حاضر کنم، ولی در این لحظه به من میگه که تو حقیقی و به طور زمینی یا سریع میگه باید متشخص بشی. هنوز من هیچ فکری درباره تشخص نکرده میگه که تو عجب آدم خسیسی هست، باید سخاوتمند بشی. هنوز فکری درباره این که من چگونه باید سخاوتمند بشم نکرده، میگه تو آدم مثلا ناکامی هست، ناموفقی هستی، باید موفق بشی. پس من اصلا معلوم هست در جامعه با من چی کار میکنه؟ لحظه به لحظه جامعه من با شتاب، با شتاب زدگی از یک سوراخ موش به سوراخ موش میده. در این لحظه میگه تو حقیق باید متشخص بشی. هنوز من فکر نکرده درباره این موضوع، میگه تو حالا دیوزه باید با اوزه بشی، حالا ترسوی باید شجاع بشی، خصیصی باید سخاوت بند بشی. اصلا معلوم نیست جامعه میخواد با من چه کار کنه، فقط برای فریب من باید منو شتاب زده باز بیاره جامعه. من نمیدونم شما خسته شدید یا من فقط خسته شدم. گفته بودم باید تا 45 دقیقه صحبت کنم، یه دفعه 30 دقیقه شده. مثلا این چه میگه ما رو وابسته به عوامل برونی میکنه، فقط وابسته به این نیست که من وابسته به شغل هم کنه به ریاست کنه، من جامعه فقط وابسته به خونم نمی کنه، وابسته به قضاوت شما هم میکنه. با من توجه داشته باشید، سبسی من وابسته به قضاوت شما شدم در مورد حساس ترین طریقه برونی کنم، یعنی خود اون قرآنی برای من حساس به دلیل دلقای عوامل بودی، من وابسته به شما میشم، شما باید قضاوت کنید تصدیه برد. حالا در نظر بگیرید که چگونه ذلیل شما میشم، چگونه گدای شما میشم، چگونه باید به سال شما برفتم، باید مهمانی به شما بدم تا شما بگید سخاوت من بشم، اصلا من ندارم شما مثلا توی بیمارستان بستری هستید بیا بگیدن شما، ولی باید بیایم برای که از قضاوت شما میترسم. توجه داشته باشید که میگم من به حضر آسیزه و اصالت اگر بیام دیدن شما یه رو به دیگره، این فرق میکنه با اینکه چون از قضاوت شما میترسم میام بیمارستان، چون از قضاوت شما میترسم امشب شام میدم، یا شما چون از قضاوت من میترسید امشب هم دعوت میکنید که شما بیمارستان. ما به طور عجیب سرگردانیم با اون وقت این قضاوت هایی که من گرایشون هستم، من واقعا برای که احساس شخصیت کنم گرای این هستم که شما من تعلیق کنید و این تعلیق ها متضاده. اگر من مثلا پرسون که امشب خودم رو به هم طریق مهمان شما کنم، خودم رو آدم دمنگی میدونم، یعنی یک بود شخصیتیه، خودم رو آدم دمنگ میدونم، ولی شما میگید عجب آدم مفکولیه و من احساس عبارت. اگر من مثلا بیپور باشم احساس عبارت میکنم، بقلال ثروت من باشم باز من احساس عبارت میکنم، یک گوشه وجود من آگاه داریم که من میلیاردها پول جمع کردم در حالی که انسانهایی در جامعه گرسنه هست، ما وقت میدونم که شما چه قضاوتی در باره من میکنید، اینی که سرگردانی ملولی و شما قافلید وقتی که شما من مثلا میگید که تو آدم شارلاتانی هستی، من چه روحیه پیدا میکنم؟ آیا شما یک شب شده که آرام بخوابید بدون اینکه فکری از همین نوع فکرها در ذهنتون نباشه؟ چرا ما نباید آرام بخوابید شد؟ چرا ما باید رابطمون رو با همه جریانات قطع کنید؟ شما نفید که من گفتید احمق، چرا من شب باید به این موضوع دیگر میشم؟ هر خواهد میخوام بکنم همین الان بکنم، میخوام بگنم خوش رو من دارم بزنم و تمامش کنم، شب چرا میبرم اشکونه اینو و پنجاه سال میبرم؟ من همین که شب به این موضوع میگن میشم که معلم کلاس اول ابتدایی به من گفت موساره، به من گفت احمق. امیدوارم که این مقدمه روشن باشه برای که فردا در باره چگونگی بانهالن این نوع یا در باره بانهالن غلطه، در باره چگونگی رهایی از اسارت فکر صحبت کنیم، ما چگونه میتونیم این اندیشه های ذات رو نداشته باشیم. یه نقطه ای که الان باید بگم اینه که تا زمانی که ما با دید خود نگاه میکنیم مسئله رو، هیچ چیزی حل نمیشه. یه عده مثلا میگن عشق ببرد، چگونه من عشق ببردم؟ وقتی که من جامعه بهم گفت تو باید خود داشته باشی، دوگانگی یه امر اجتناب ناپذیره، این دوگانه ها همیشه یکیشون دیگری رو ملامت میکنه، بنابراین وجود من پر از خشمه. انسانی که وجودش پر از خشمه چگونه میتونه عشق ببرده؟ من در رابطه با هویت و خود وابسته به قضاوت شما هستم و شما هم آنگونه که من دلم میخواهد هویت من رو قضاوت نمی کنید، در این صورت چگونه ممکنه نسبت به شما عشق داشته باشم؟ و رهایی از خود به این سادگی ها نیست. تا زمانی که کیفیت هایی که توضیح دارم، مثلا دوگانگی، قیاس، برون ریشگی وابسته به عوامل برونی وجود داره، هیچ چیز حرکت نه از جاش حرکت نه، یعنی خود باقی میمونه. به عبارت دیگه، بعد از اینکه ذهن جامعه من گفت تو یک خود داری و ذهن من رو اسیر دوگانگی کرد، این دوگانگی همکنون حاکمه بر منه و اگر من قرار باشه به سفتتم برگردن باید وجودم یگانه بشه. نمیدونم روشن هم تا زمانی که من در بند خودم دوگانگی یه امره اشناف نخواست و تا زمانی که دوگانگی حاکمه رهایی معنا نداره، یگانگی معنا نداره. مورایی یک تمثیلی داره، میگه که یک خواجه غلام احول داشت، احول داری دوگیده بهش گفت که توی پستون یه شیشه هم یه بطری از پوره لوبیا خواجه که یکی رو دوتا میدید رس آمد گفت دوتا بطری هست کدوم یکی رو بیارم؟ خواجه گفت نه پسر چون تو احولی یکی رو دوتا میدید یکیه. گفت نه دوتا بطری هست. گفت خب برای یکی رو بشکن. رفت اون یکی رو شکست، اون یکی هم باقی نم دید اون یکی هم باقی نم چون یکی بشتر نم. ما تا زمانی که در یگانگی فرو نریم نمیتونیم خوشبخت باشیم، برای اینکه یگانگی با مغایر با دوگانگیه. دوگانگی اون طریقه ایش داره خود رو استمرار میده و تا زمانی که خود وجود داره رهایی وجود نداره. مگر ما نمیخواییم از خود رها بشیم؟ مگر پیامبر گرامی اسلام هدفشون این نبود که فهمودن که باید با نفس مبارزه کرد؟ جهاد اکبر. ما ببینیم چقدر سخته. فرید این کتاب ها رو نخونید که شاهکامی در میدان جهاد بود.